دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
اعتراضات در کشور ادامه دارد. نماینده مهاباد باز هم روز یک شنبه در مجلس میکروفونش قطع شد. او پرسیده است لشکرکشی و امنیتی کردن مهاباد و شهرهای کردنشین چه معنایی دارند. همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اعتراضات سراسری در ایران ادامه دارند. به همین دلیل همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیوست تا ما رو در جریان آخرین تحولات قرار بده. فرهنگ به شما خوش آمد میگیم و آخرین ها رو از شما بشنویم. یک شنبه چه خبر بود؟
با درود به شما و شنوندگان گرامی، عرض شود که در 11 هفته از اعتراضات سراسری در ایران، همونطور که میدونید، معترضان همچنان در تهران و بسیاری از شهرها در حال تجمع، راهپیمایی و اعتراضند. در این اعتراضات به ویژه در کردستان در چند هفته اخیر شاهد سرکوب خشونتبار معترضان از سوی ماموران حکومتی بودیم و استفاده از گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای از سوی ماموران امنیتی و نیروهای بسیجی همچنان ظاهراً ادامه داره و بسیاری از معترضان با گلوله‌های ساچمه‌ای زخمی شدند که می‌دونم خانم الهی شما در این رابطه گفتگو و گزارشی دارین. امشب هم در بسیاری از شهرها و محلات تهران معترضان با شعار و تجمع در خیابانها علیه حکومت دست به اعتراض زدند. از جمله در محله ستارخان تهران ویدیویی به دست ما رسیده که شاهد که نشان دهنده این اعتراضات هستیم به صورت گسترده. در این حال باید بگم که علاوه بر کشتار در زاهدان و خاش در استان سیستان و بلوچستان در چند هفته گذشته که در حدود 150 کشته بر جا گذاشته، در کردستان هم به گزارش هنگاو شبکه خبری حقوق بشری کردستان تا 2 روز پیش دست کم 104 نفر در این استان به دست نیروهای حکومتی کشته شدند که 11 تن کودک بودند. البته به طور کلی در جریان اعتراضات 11 هفته گذشته خانم الهی بیش از 450 تن از معترضان کشته شدند که البته آمار غیر رسمی حاکی از شمار بیشتری از کشته شدن معترضان. این رو هم اضافه کنم که خانواده های برخی از بازداشت شدگان روز یک شنبه در مقابل زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی معترضان شدند.
خب فرهنگ، از شما بشنویم در مورد دانشگاه ها. ظاهراً دیروز روز یک شنبه منظوره که هم اکنون 8 دقیقه 9 دقیقه از روز دوشنبه رو پشت سر میذاریم، اما چه خبر در دانشگاه ها بود؟ ظاهراً بسیار از دانشگاه ها دست به تجمع زدن، اعتصاب کردند.
دقیقاً خانم الهی، همونطور که گفتین بر پایه تصاویر و ویدیوهایی که به دست ما رسیده یا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعتصاب و تجمع دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌های ایران ادامه داره و روز یکشنبه به عنوان مثال دانشجویان دانشکده‌های فیزیک و کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف در تهران در اعتراض به بازداشت همکلاسی‌ها و ممنوع الورود کردن دانشجویان و همچنین تداوم جو امنیتی در راهروهای دانشکده‌ها دست به تحصن زدند و شعار می‌دادند.
دانشجو
می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
شورای صنفی دانشجویان کشور هم از برگزاری تحصن در دانشگاه آزاد سنندج خبر داده و همچنین دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هم در تهران در تحصنند و همچنین در دانشگاه آمل شاهد تجمع هستیم. دانشجویان ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی هم تجمع کردند و شعار می دادند امروز عصر. علاوه بر درخواست دانشجویان ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی برای آزادی زندانیان سیاسی در چند دانشگاه از جمله دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه الزهرای تهران، دانشجویان به اعتراض از مصرف غذای خودشون صرف نظر کردند و غذاها رو در حیات دانشگاه گذاشتند.
و اما برسیم به آخرین سوال. در نهایت فرهنگ، امروز که نه دیروز، کامیونداران در چند شهر ایران اعتصاب کردند و از حمل و نقل بار سر باز زدند.
دقیقاً
در این باره چه خبرهایی داریم؟
بله خانم الهه، همطور که گفتین، همزمان با این حجم از اعتراضات و تجمعات در ادامه اعتصابات در بخشی از صنایع کشور از جمله ذوب‌آهن اصفهان، روز یک شنبه هم کامیونداران در اصفهان، در قزوین و بندرعباس دست به اعتصاب زدند. البته این رو هم اضافه کنم که کامیونداران کرمانشاه و بندرعباس دو روزه که اعتصاب خودشون رو از روز در واقع شنبه آغاز کرده بودند، امروز هم روز یک شنبه هم در واقع ادامه دادند. و یک صدا می شنویم.
اعتصاب یعنی این، هنوز چیزی نشده، هنوز اعتصابمون شروع نشده، پیام میدن که آقا کشتی های حامل کالای اساسی تو بندر پهلو گرفتن، هر چه سریعتر برید این بالا رو جابجا کنید. ما که نرفتیم، الان یکی دو روزه، دو سه روزه، و امشب پیام دادن که آقا براتون سوخت ترمیمی ریختیم. چطور شد تا چند وقت پیش واسه ما سوخت ترمیمی نمیریختیم؟ ها، ما نمیریم بار بیاریم، ما نمیریم بار بیاریم. وایسید بچهای تیم ملی که اومدن با نماینده های مجلس، روف شوفر بفرستین برن نفری 3-4 سرویس بار بیارن واسه تون، ما با کار نمی کنیم.
بله، علاوه بر این اظهار نظر و صحبت این کامیوندار در ایران، در یک توییت هم اومده که کامیونداران اصفهان خواستار پیوستن سایر کامیونداران شهرهای دیگه به اعتصاب سراسری شدند و به نوشته این توییت: تا دیگر سهم فرزندان ایران گلوله، باتوم، تجاوز، حبس و شکنجه نباشه. و در این حال این رو هم اضافه کنم که عصر و شامگاه یک شنبه در خارج از ایران گروه بزرگی از ایرانیان ساکن لندن در مقابل مرکز اسلامی لندن وابسته به جمهوری اسلامی تجمع اعتراض کردند و با شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور به حمایت از معترضان در ایران پرداختند. در همین روز گروهی از ایرانیان در پاریس هم به نشانه همبستگی و حمایت از معترضان در ایران تجمع کردند. خانم الهه،
سپاسگزارم. با همکارم فرهنگ قویمی بودیم و از آخرین تحولات در روز یک شنبه که 13 دقیقه پیشون رو به پایان بردیم میشنیدیم. و ما بشنوید که نماینده مهابات در مجلس شورای اسلامی میگوید رئیس جمهوری و وزیر کشور باید پاسخگو باشن و پیگیری کنند که چه کسی تیر جنگی به مردم شلیک کرده. جلال محمودزاده در جریان جلسه علنی روز یک شنبه در تذکری به ابراهیم رئیسی و رئیس جمهوری و احمد وحیدی وزیر کشور گفت در اعتراضات مردمی مهابات و شهرهای کردنشین 13 نفر بر اساس آمار رسمی و بر اساس آمار غیر رسمی 105 نفر کشته شدند. جلال محمودزاده در ادامه تصریح کرد که لشکرکشی و امنیتی کردن مهابات و شهرهای کردنشین، دستگیری شهروندان عادی، هجوم شبانه به منازل مسکونی، تخریب وسایل مردم، نوشتن شعار روی دیوارهای داخل ساختمانها، چک کردن وسایل شخصی مردم و ایجاد ایستهای بازرسی متعدد در ورودی شهرهای کردنشین همانند اوائل انقلاب چه مفهومی دارد؟ البته که در میانه صحبتهای این نماینده میکروفون او قطع شد. او از معدود نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در روزهای اخیر سرکوب خونین اعتراضات مردمی در شهرهای کردنشین رو محکوم کرده و در این باره اطلاع رسانی نیز کرده است. بشنویم از همین سیدی تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
این سومین بار هست که جلال محمودزاده نماینده منصوب حکومت در مجلس، نماینده مهاباد، افشاگری های اعتراضی میکنه. اولین بار گفته بود که در کردستان در مهاباد از اسلحه جنگی استفاده شده حدود یک ماه پیش. حدود دو هفته پیش افشا کرد که 227 نماینده مجلس خواستار اشد مجازات برای بازداشت شده بودند و اعلام کرد که من رفوی نامه رو امضا نکردم. اعتراض کرد که چرا اسامی منتشر نمیشه، اعتراض کرد به رئیس مجلس. اینم از سخنان افشاگرانه امروزش. اما در این سخنان هم باز انگار ایشان نمیدارن که نه وزیر کشور و نه رئیس جمهور مسئول سرکوب نیست. مخاطب اصلی ایشان میبایست علی خامنه‌ای باشه. ولی به هر حال آنچه که ایشان تحت فشار افکار عمومی داره بیان میکنه به نظر من ارزشمنده، هرچند منطقی هست. مخصوصا که شما اشاره کردید میکروفونش رو قطع کردن و گویا به دادگاه هم اضافه شده. به نظر من استعفا ندادن ایشان به اتفاق خیلی عجیبیه. در حال امیدوارم که این اتفاق ادامه پیدا کنه. سایر نمانده هایی که حداقل اندک شرمی اندک حیایی در بین رای دهنده های خودشون دارند واقعیت رو افشا کنند، مخصوصا در مورد 227 نماینده ای که خواستار مجازات اعدام یا اشد مجازات برای بازداشته ها شده بودند.
آقای سیدی، سوالی که بسیاری از افکار عمومی رو به خودش جلب کرده اینه که چرا این همه خشونت، اون هم از نوع مرگبار، سهم شهرهای کردنشین شده؟
خب در وهله اول میزان اعتراضات در کردستان بیشتر از سایر مناطق. در وهله دوم سرکوب در کردستان برای جمهوری اسلامی آسان‌تر و کم هزینه تره. سوما با یک کینه خاص این سرکوب صورت میگیره، چون جمهوری اسلامی کردستان رو آغازگر و مسبب این بحران میدونه که بیش از دو ماه بزرگترین بحران تاریخ جمهوری اسلامی شناخته شده. از یکسو مطالبات مردم کردستان محدود به خودشون نبوده. دیدیم مردم در کردستان اومدن مطالبات سراسری مطرح کردن، از بلوچ ها حمایت کردن، کاری کردن که مردم بلوچ از کردها متقابلن حمایت کنند. میبینیم در اقصانقات ایران شعار حمایت از کردستان شنیده میشه. دیروز آخرین شعاری که من شنیدم این بوده که اگر تهران کردستان بشه ایران گلستان میشه. خب همه اینها جمهوری اسلامی رو در شرایط عصبی سختی قرار میده. نتیجه اش سرکوب بیشتر و پیامدش هم افشاگری جنایت باشه.
خب آقای سیدی، جمهوری اسلامی ضمن چندین حمله‌ای که به مناطقی در اقلیم کردستان داشته، حالا هم هدایت بسیاری از ادوات و نفراتش رو به مرز به نظر میرسه که داره دنبال میکنه و اون چیزی که از این بر میاد و به نظر میرسه که به دنبال ایجاد تنش با اقلیم کردستان عراق هست، هرچند که تا به این لحظه اونها از پاسخ به حملات ایران سر باز زدن، اما تصور میکنید که ایران دقیقاً به دنبال جنگه؟
در واقع به قول خارجی ها داره آب رو تست می کنه، شرایط رو میازمایی که آیا چقدر شرایط برای حمله ما مهیاست. طبعا خواستار این هست که بتونه بره تمامی پایگاه های احزاب کردستان ایران رو در عمق کردستان عراق جمع کنه. اما این که شدنی هست یا نه چیزی که جمهوری اسلامی داره تست می کنه. اولا حکومت اقلیم کردستان به مانند سابق نیست، حکومتیه که منافعش با منافع قدرت‌های جهانی از آمریکا و اروپا گرفته تا سازمان ملل تا شرکت‌های بین‌المللی نفتی در هم آمیخته شده. دوما دولت مرکزی بغداد هم از تنش استقبال نمی‌کند. سوما افکار عمومی کردستان عراق بسیار علیه جمهوری اسلامی شده. من کامنت هایی رو که به زبان کردی در پی اخباری که رسانه‌های کردی زبان منتشر می‌کردند در مورد حمله احتمالی جمهوری اسلامی به کردستان عراق، نظرات مردمی که می‌خوندم 99% می‌گفتن ما پاسخگوی حملات و هر گونه اقدام جمهوری اسلامی خواهیم بود. یعنی افکار عمومی رو جمهوری اسلامی در کردستان عراق از دست داده. فردا یا احتمالاً سه‌شنبه قرار نخست وزیر جدید عراق به تهران سفر کنه. به نظر من یک سری معاملات ظاهری و صوری خواهد شد و جمهوری اسلامی پس از تهدیدهایی که انجام میده متوجه میشه که امکان این حمله براش مهیا نیست. اگر هم بخواد هزینه بسیار زیادی هم متحمل بشه این حمله رو انجام بده، این حمله جمهوری اسلامی دستاوردی ازش نخواهد دید. سال 78 پنجم چنین کرد، 26 سال پیش تا عمق 100 چند کیلومتری خاک عراق هم رفت، اما موفق نشد حساب کردستان ایران رو خیلی سلاح کنه. و ضمن این که باید یک بار دیگه هم عرض کرده بودم، افراد حزب دموکرات مستقر در یا احزاب کردی مستقر در کردستان عراق یک دسته اونا رو تشکیل میدن. این احزاب اعضای اصلیشون در اروپا، در قلب مردم، در شهرهای کردستان ایرانه و این تلاش ها به نظر من هیچ سودی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
نماینده مهاباد در مجلس روز یکشنبه پرسیده که لشکرکشی و امنیتی کردن مهاباد و شهرهای کردنشین چه معنایی دارد؟ سوال خطاب به رئیس جمهوری و همچنین وزیر کشور بوده، اما او ادامه داده که به جای پیگیری و احقاق حق و حقوق مردم مناطق کردنشین در دستگاه قضایی، در همان دستگاه قضایی علیه من نماینده که پیگیر این ماجراها بودم شکایت شده است. با تحلیل همن سیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، آشنا می شدیم و ما بشنوید که قیمت انواع سکه روز یکشنبه نسبت به روز گذشته بین 1.5 تا 3.7% جهش داشته و رکوردهای تازه‌ای رو بر جای گذارده. قیمت سکه امامی برای اولین بار از مرز 17 میلیون تومان عبور کرد و قیمت سکه بهار آزادی نیز به 16 میلیون و 300 تومان رسید. به نظر می‌رسد محدودیت‌های اعمال شده بر عرضه ارز در بازار آزاد ایران سرمایه‌گذاران را برای حفظ ارزش دارایی‌های ریالیشان به سمت بازار سکه روانه کرده و رشد تقاضا باعث افزایش قیمت سکه شده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری در این رابطه پاسخ داده است.
دلایل گوناگونی توضیح میده این افزایش قیمت طلا را. نمیشه انکار کرد که ارزش پول ملی به دلیل تورم، به دلیل کسر بودجه و افزایش نقدینگی و پایه پولی طبیعتاً در مقابل فلزات گرانبها یا حتی ارزهای معتبر بین‌المللی کاهش پیدا میکنه و اینجا بالا رفتن قیمت طلا در واقع نمود همین قضیه است. این دلیل بنیادی این فرایند، اما دلایل سیاسی و روانی هم وجود داره. بیاد بیاریم که الان بیش از 2 ماه است که یک ریزش عمومی سراسری و البته مدنی در ایران در جریانه و این باعث میشه که به هر حال که یک احساس عدم امنیت رو سرمایه گذاران، مصرف کنندگان بیابند در این شرایط و طبیعی است که اونها پول نقدشون رو یا فرضاً دارایی‌های نقدی خودشون و سپرده‌های خودشون رو که ارزشش در مقابل تورم و این عدم اطمینان کاهش پیدا میکنه رو مایلن تبدیل بکنن به یک کالا یا فلزات قیمتی یا فرضاً ارزهای بین‌المللی برای اینکه قدرت خریدش رو حفظ بکنن. این فرایند ما می‌بینیم، کما اینکه در بازار ارز ما می‌بینیم که ریزش وجود داره و پول خارج میشه به خاطر همین عدم اطمینان نسبت به آینده. خب اگر سپرده‌ها خارج میشه از بانک‌ها یا از بورس سهام، طبیعی است که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنن که اونها رو سرمایه‌گذاری کنن در فلزات گران قیمت مثل فرضاً طلا یا حتی بخشی از سرمایه به محدود بودن بازار سرمایه ایران، چه به لحاظ عمق چه به لحاظ سرعت، از ایران خارج میشه، چیزی که خود حاکمیت هم میگه، و به هر حال سرمایه گذاری میشه در کشورهای مجاور ایران مثل ترکیه. بنابراین عوامل بنیادی و روانی و البته سیاسی در این امر دخیله و میشه احتمال داد که این فرایند ادامه داشته باشه در آینده.
نقش انتقال دارایی ها از بازار سهام در این تحولات اقتصادی چیه؟
خب طبیعی است که وقتی بازار سهام ایران دولتی، رانتی و البته در شرایط فعلی دارای سوداوری نیست و صورت‌های مالی شرکت‌ها هم که ما می‌دونیم بازتاب واقعیت‌ها نیست، این سرمایه‌گذاران بخصوص سرمایه‌گذاران حقیقی یعنی سرمایه‌گذاران خرد و افراد، اینها احساس ریسکشون میره بالا و این شرکت‌هایی که در بورس فعال هستن اینها نمیتونن تأمین بکنن اون احساس امنیت رو برای این گروه از سرمایه‌گذاران. بنابراین ما در طی این 2 ماه گذشته شاهد این بودیم که پول از بورس به شدت خارج شده، کما اینکه خود آمار و حتی حاکمیت هم به این اقرار داره و در نتیجه این پول‌ها می‌باید سرمایه گذاری بشه جایی که بازار طلا یکی از اون جاهایی است که سرمایه گذاری میشه، ولی که به علت اینکه فرضاً بازار ارز پلیسیس و موانع جدی حاکمیت گذاشته برای اینکه اونجا ارز خریده نشه یا اینکه ارز رو فرضاً تزریق می‌کنه به بازار، ارز به این میزان نرفته بالا قیمتش. ولی طبیعی است که این خروج ارز از ایران خودش نشون دهنده فرار سرمایه است، چه از بورس سهام چه به شکل سپرده ها که تا پیش از این وجود داشت. ما بخشی از این فرار سرمایه رو در این افزایش قیمت طلا در بازار تهران میبینیم.
خب با وضعیت فعلی که شما توضیح دادید، فکر میکنید آینده رو چطور میشه دید در این زمینه ها؟
تا اون زمان که کسر بودجه وجود داره و افزایش شدید نقدینگی پایی پولی و همچنین این عدم اطمینان در بازارها، طبیعی است که سپرده‌گذاران پولشون رو از بانک‌ها خارج می‌کنن یا از بورس سهام، و با توجه به این تورمی که هست و ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کنه، طبیعی است که سرمایه‌گذاران و اونهایی که به هر حال نقدینگی در اختیار دارن برای اینکه قدرت خریدشون رو حفظ بکنن، تلاش می‌کنن که در بازار طلا فعال باشن یا در بازارهایی که به هر حال امکان دارن. در غیر این صورت این پول‌ها خارج میشه از ایران و به کشورهای مجاور میره، حالا یا به شکل خرید مستغلات و منزل یا به شکل سرمایه گذاری در اون کشورها. بنابراین چشم‌انداز روشنی نیست که این سرمایه‌ها در ایران بماند و در اموری که به هر حال تولیدی هست سرمایه گذاری بشه، کما اینکه بازار مسکن که قبل از این یک گزینه خوبی بود هم الان کفایت نمی‌کنه و سرمایه‌گذاران به دلیل عدم امنیت احساس نمی‌کنند که اونجا هم جایگاه خوبی باشد برای سرمایه‌گذاری. بنابراین این فرایند تا اونجایی که اطلاعات ما قد میده ادامه خواهد یافت و فلزات قیمتی قیمتش بالا خواهد رفت.
قیمت سکه امامی برای نخستین بار در ایران از مرز 17 میلیون تومان عبور کرد و قیمت سکه بهار آزادی نیز به 16 میلیون و 200 هزار تومان رسید. از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ میداد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
نوبت فریبرز غریب، کارشناس ورزشیه و خبرهای ورزشی.
بر اساس اعلام سخنگوی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، به هر کدام از بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی این کشور در دوحه قطر تا پیش از بازی با آمریکا مبلغ 15000 دلار پاداش پرداخت خواهد شد. این پاداش بخشی از تصمیمات اتاقهای فکر و رسانه‌های وابسته به نظام برای تطمیع بازیکنان ملی پوش است که فایل صوتی آن روز گذشته بعد از حک شدن خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران افشا شد. بازیکنان تیم فوتبال جمهوری اسلامی در روز پرواز به قطر در دیدار با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، هر کدام 10 عدد سکه طلا نیز پاداش گرفته بودند. تیم فوتبال جمهوری اسلامی در دو بازی اول خود در دور گروهی جام جهانی یک شکست 6-2 برابر انگلیس و یک برد 2-0 مقابل ولز کسب کرده و در بازی آخر خود روز سه‌شنبه برابر آمریکا به میدان می‌رود. در گروه بی جام جهانی انگلیس با 4، ایران با 3، آمریکا با 2 و ولز با 1 امتیاز به ترتیب اول تا چهارمند و هر 4 تیم شانس صعود دارند. از کشور کره جنوبی میزبان رقابت‌های هندبال زنان آسیا خبر آمده. مسئولان حراست فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی که همراه تیم دختران ایران در شهر سئول حضور دارند، دختران هندبالیست ایرانی را برای هر گونه حرکت در جهت همراهی با مردم این کشور، از جمله نخواندن سرود جمهوری اسلامی یا بستن مچبند مشکی و شادی نکردن بعد از پیروزی، سخت تحت نظر دارند. دختران هندبالیست ایران با وجود این جبه کنترل و کاملا امنیتی، روز گذشته با برتری مقابل استرالیا و با توجه به 2 برد قبلی مقابل هند و ازبکستان، ضمن صعود به جمع 4 تیم برتر، جواز حضور در مسابقات جهانی را نیز به دست آوردند. در ادامه بازداشت خبرنگاران ایرانی در داخل این کشور توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، روز گذشته مهدی امیرپور خبرنگار ورزشی نیز بازداشت شد. طی 2 ماه گذشته و همزمان با خیزش سراسری مردم ایران، تعدادی از خبرنگاران و عکاسان ورزشی از جمله نیلوفر حامدی، سعیده فتحی، احسان پیربرناش و آریا جعفری توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شدند. و در ادامه مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 قطر، روز یکشنبه در گروه F کرواسی 4-1 کانادا را شکست داد و بلژیک با 2 گل مغلوب مراکش شد. و در گروه E ژاپن که در روز اول شگفتی سازی کرد و آلمان را برد، روز یکشنبه 1-0 به کاستاریکا باخت و اسپانیا و آلمان هم در یک نبرد حساس از ساعتی پیش به مسافه یکدیگر رفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، پس بمونید و برنامه همیشه شنیدنی صدای دیگر رو از رویا کریمی مجد بشنوید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
مدت هاست که دیگر ابزار آزار جنسی و تجاوز قابلیت خود را به عنوان ابزاری برای تهدید و تحقیر زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی از دست داده است. زنان شجاعی چون نیلوفر بیانی، سپیده قلیان، هنگامه شهیدی، نرگس محمدی و آتنا دائمی از تهدید خود به تجاوز توسط بازجویان در زندان‌ها خبر دادند و همین امر سبب شده تا جمهوری اسلامی نتواند از رعایت حقوق بشر در زندان‌ها، ادعایی که پیش از این بارها تکرار کرده بود، دفاع کند. در آخرین گزارش بین‌المللی، شبکه خبری CNN در گزارشی مفصل از حداقل 2 مورد مستند تجاوز جنسی علیه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر پرده برداشت. تا پیش از این جمهوری اسلامی از استراتژی تاریخی استفاده از تجاوز به عنوان سلاح جنگی برای واکنش‌های ترس و وحشت و بازدارندگی استفاده می‌کرد، شیوه‌ای که در اعتراضات سال 88 توانست در ایجاد رعب و وحشت عمومی در مورد آنچه در بازداشتگاه‌ها بر جوانان می‌گذرد مؤثر باشد. در یک ماه گذشته پس از آنکه سرکوب گسترده اعتراضات در خیابان‌ها و به قتل رساندن بیش از 400 نفر نتوانست از گستردگی و حضور چشمگیر جوانان در خیابان‌ها بکاهد، بار دیگر استفاده از این استراتژی در دستور کار قرار گرفت. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر آتنا دائمی است، فعال مدنی و زندانیان سیاسی سابق که از آذر ماه سال 1393 در زندان بود و پس از 5 سال از زندان آزاد شد. آتنا تجربه بازداشت در بند 2 الف زندان اوین، بند زنان این زندان و نیز بند زنان زندان لاکان رشت را در مدت 5 سال تحمل حبسش داشته است. از او در مورد تجربه زن بودن در زندان‌های جمهوری اسلامی پرسیدم.
چیزی که مهمتر از همه هست با توجه به شرایط فعلی اگر بخوام بهش اشاره بکنم این هست که کسانی که بازداشت میشن اگر که خانواده‌هاشون نسبت به وضعیتشون اطلاع رسانی بکنن، به هر حال این اطلاع رسانی شدن خودش کمک میکنه به این موضوع که بازجوهایی که داخل زندان هر بلایی میتونن سر زندانیا بیارن یه ذره محافظه‌کارتر برخورد بکنن و این مثلا باعث نشه که از گمنامی شخصی که بازداشت شده استفاده بکنن و هر بلایی که دلشون میخواد بر سرشون بیاره. من اولین توصیه‌ام این هستش که حتما خانواده ها نسبت به کسانی که بازداشت شدن نسبت به عزیزانشون اسامیشون رو رسانه‌ای بکنن. و دومی مسئله نسبت به اینکه حالا خودم تجربه‌ای که داشتم توی زندان این هستش که هر بازداشتی چه زن چه مرد چنان که به حقوقش آگاه باشه، چنان چه به قانون جمهوری اسلامی آگاه باشه و این رو به اونها نشون بده که این آگاهی رو داره، خیلی میتونه تاثیر بذاره و خیلی میتونه کمک بکنه که هم اینکه شجاعت به دست میاره زندانی خودش از اینکه خب داره از حق خودش دفاع میکنه و قوانین رو میدونه و با صدای بلند اعلام میکنه، این خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه اعتماد به نفس پیدا بکنه و از طرفی هم اونها متوجه میشن که با یک شخصی که حالا نمیدونه آگاه نیست و راحت میتونن هر بلای سرش بیارن طرف نیستن. و خب یه خورده این تجربه خود من بوده در زندان که میدیدم نسبت به خودم و حالا کسای دیگه که حتی تو یک پرونده با هم بودیم، خب منی که مثلا از قانون صحبت میکردم یا مثلا جزوه حقوق متهم رو مطالعه کرده بودم و میدونستم چه حق حقوقی دارم، با من برخوردش متفاوت بود با مثلا کسی که حالا نمیدونست از داد اونها میترسید یا مثلا وقتی میگفتن فلان موضوع رو بگو برای اینکه مثلا دیگه داد نزنن سرش به یک موضوع اعتراف میکرد، همین رو استفاده میکردن ازش که بخوان هی مسئله دیگر رو هم با همین شیوه به مثلا تحت فشار بذارنش.
اما آتنا، همین چند روز پیش بود که CNN گزارشی رو در مورد تجاوز به زندانیان در بازداشتگاه‌های ایران منتشر کرد. آیا در چنین شرایطی کتاب قانون واقعا به درد زندانی میخوره؟
تجربه که من داشتم اولا در موقعیتی بود که بازجو فقط از تهدید کلامی استفاده میکرد و قطعا قصد اینو نداشتن که بخوام به من تجاوز بکنم و اگر داشتن هم من نمیدونم، ولی همین که تهدید کلامی استفاده کردن، خب من بلند شدم و اتاق بازجویی رو یعنی گفتم که نمیمونم اینجا و منو بردن توی سلول دوباره چند روز، حتی با اینکه هر روز صدا میکردن که مثلا بعد بری بازجویی، میگفتم نمیرم به خاطر اینکه تهدید به تجاوز شدم و این اتفاقی که افتاد خب این در مورد من بود و من اینطور برخورد کردم و نتیجه گرفتم.
چه نتیجه‌ای گرفتی؟
خب من نتیجه‌ای که گرفتم این بود که منو برگردوندن توی سلول. من چند روز بازجویی نرفتم و بعد اومدم گفتم موافقشون اومده میخواد باهاتون صحبت بکنه، که من رفتم اونجا اعتراض کردم، گفتم حق ندارن حتی به صورت لفظی بخوان تهدید بکنن منو، من حق سکوت دارم و از حق سکوت خودم دارم استفاده میکنم. خب این توی قانون صراحتا نوشته شده که وقتی متهم میگه حق سکوت، دیگه حق نداره تحت فشار بذارینه. که اون آقا هم که اصلا من اصلا حرفم نیستش که مثلا بازجویی خوب بازجویی بد، اینها همشون مثل همن، ولی چون میدونستن که من هم اسمم رسانه‌ای شده بود، خانوادم خبررسانی میکردم و میدونستن که هر چیزی که هر کاری که دارن اونجا انجام میدن قطعا بیرون منتقل خواهد شد، خب یه خورده دست و پای خودشون رو در واقع جمع میکنن و اومدن. حتی اسقای که گفت نه، همون موافقی که اومده بود و برگشت گفتش که نه اجازه نداشتن این کار بکنن و ما حالا این رو سعی میکنیم که درستش بکنیم. که از اون تاریخ به بعد تو بازجویی‌های همه خانم ها مثلا برای ظاهر، برای حفظ ظاهر، یک نفر زن مأمور زن هم مینشست که مثلا این اطمینان رو به زندانی بدن که تو تحت خطر نیستی و ما باهات کاری نداریم. خب همه اینا میتونه فرمالیته باشه، همین الان هم میتونه همین اتفاق بیفته که زن رو ببرن توی اتاق بازجویی. خب اون زن هم از ماموران خودشون هست، ما خیلی فرق بین اینها قائل نیستیم. ولی میخوام بگم کلا تجربه‌ای که خود من تو همه این موارد داشتم توی سالهایی که زندان بودم، وقتی آگاه باشی نسبت به حق و حقوقت و این رو بگی با صدای بلند، من نمیگم بهت آسیب نمیزنن، ولی شاید کمک بکنه آسیب کمتری ببینی. این رو حال تجربه من هست، یعنی اینطور من فکر میکنم که به هر حال آگاهی نسبت به حقوق و نسبت به قوانین خیلی میتونه کمک بکنه.
آتنا خیلی متاسفم به خاطر تمام تجربیاتی که تو در طول دوران 5 سال تحمل حبست در زندانهای ایران گذروندی، اما با توجه به تجربه‌ای که داشتی برای ما بگو که در صورت بازداشت یک زن درست ترین واکنشی که اون میتونه نسبت به شرایط جدیدی که در اون قرار میگیره انجام بده چه هست؟
ترس طبیعیه. من هم وقتی بازداشت شدم ترسیدم. من که وقتی حتی توی خیابون بودم اومدن سمتم، پدرم همراهم بود و اومدن جلومون رو گرفتن، من هم ترسیدم. وقتی ریختن توی خونه همه زندگیمون رو زیر رو کردن، من هم طبیعتاً میترسیدم. یا زمانی که تک و تنها وارد اون سلول ها شدم، وارد کلاً اون راه رو شدم، همش مردها بودن و فقط یک مأمور زن مثلا بین 12 تا مأمور مرد حضور داشت، همه این فضاها واقعاً ترسناکه. ما اصلا ممکنه این نیستیم که این فضا خودش استرس ایجاد میکنه، ترس و هراس ایجاد میکنه. ولی من صحبتم این هست کلا به همه عزیزانی که الان تحت خطر هستن، اینه که ما باید به این ترس غلبه بکنیم. اگر ما به این ترس غلبه نکنیم، تجربه ثابت کرده، در طول تاریخ ثابت کرده که شما هر چقدر بیشتر سرتو بندازی پایین، اونها محکمتر میزنن توی سرت، اما وقتی سرتو بگیری بالا، اونها مجبور به عقب نشینی میشن. من تجربه‌م این بوده که ترس رو بذارم کنار، یعنی از همون لحظه های اول با وجود اینکه واقعا میترسیدم توی خودم میریختم این ترس رو، سعی میکردم بروز ندم و خیلی هم آسیب دیدم به خاطرش، اما سعی کردم اینو نشون بدم که من ترسی از شما ندارم. من درست قوانین شما رو قبول ندارم، حکومت شما رو قبول ندارم، اما شما این قوانین رو دارید میذارید برای اینکه باید اجراش بکنید و من تاکید میکنم که باید اجراش بکنید. وقتی خب این با این روحیه بخوای بری جلو، میگم هم خودت اعتماد به نفس به دست میاری، شجاعت به دست میاری و هم اونها هستن که میفهمن که خب با یک آدم ترسو و با یک آدم ضعیف طرف نیستن که بخوان هر بلایی سرش بیارن. و هم گفتم مهمترین مسئله این هستش که خانواده نسبت به این شرایط اطلاع رسانی بکنن، چون اونها میبینن هر کسی که خب صداش کمتره، در واقع مظلومتره، گمنامتره، آسیب بیشتر بهش میزنن، چون میگن که خب به هر بلایی که سرش بیاریم هیچ کس نمیفهمه دیگه. همونطوری که توی بازجوییاشون هم از این کلمات استفاده میکنن، بیرون هیچ کس به یاد تو نیست، هیچ کس تو رو نمیشناسه، اینجا کشته هم بشی هیچ کس نمیفهمه، با همین کلمات هستش که در واقع میخوان زندانیا رو ضعیف کنن، خورد کنن و به اون کارهایی که میخوان وادار بکنن، که میخوان ازشون اعتراف بگیرن یا حالا تحت فشارهای دیگه قرار بدن. من توصیه‌ام این هست به عنوان یک زن، به عنوان کسی که این تجربه رو داشتم، من هم ترس رو تجربه کردم، توصیه‌ام این هستش که بر این ترسمون بتونیم غلبه بکنیم که در برابر اینها این ترس ما باعث نشه که هر استفاده‌ای که میخوان بتونن از ما بکنن.
آتنا، تو دو تا بند زنان، بند زنان در زندان اوین و بند زنان در زندان لاکان رشت رو تجربه کردی. آیا در این مدت با زنی مواجه شدی که خودش تجربه تجاوز رو در زندان داشته باشه؟
من در مورد زندانیان سیاسی که در بند زنان زندان اوین بودم، نه، این رو از کسی نشنیدم، یا حتی شاید اینطور بوده که کسی بیان نمی کرده. من همیشه حتی در مورد خودم میگم اون سالی که من توی انفرادی بودم، این اتفاقی که برای من مثلا نیفتاد، من نمیدونم برای سلول بغلی این اتفاق افتاده یا نه. من هیچ وقت نمیتونم در مورد همه قضاوت بکنم، من فقط در مورد تجربیات خودم حرف میزنم. اما توی زندان لاکان که بودم، خب زندانی اونجا میبردن در واقع آگاهی و بازجویی میکردن، چندین مورد رو شنیده بودم که بله مورد تجاوز قرار گرفته بودن. زندانی که مثلا در واقع به جرم قتل بازداشت شده بود، یکیشون خیلی مشخصا کاملا از تجاوز کامل یعنی صحبت میکرد، و تعداد دیگهشون که حالا مثلا صحبت میکردن از همین در واقع لمس بدن، لمس اعضای خصوصی بدن و تهدیدهای به تهدید جنسی، تهدید به تجاوز چرا خیلی صحبت میکردن. و خب البته که ما نمیتونستیم صحت‌سنجی بکنیم، ولی خب این روایت بود، این خصوصا کسانی که در آگاهی هستن، به آگاهی در واقع میبرنشون برای بازجویی، خیلی بیشتر در معرض این خطر هستن که این همچین بلاهایی بر سرشون بیاد. ولی میگم در بین زندانیان سیاسی من نشنیدم، یا حداقل اگر هم بوده کسی بیان نکرده، و من نمیتونم 100% بگم که این اتفاق برای کسی افتاده یا نه. ولی چیزی که واضحه، ما میدونیم که، یعنی حداقل نظر من این هست که حکومت تا یک دوره خیلی زیاد از خشونت جسمی و جنسی استفاده میکرد مثل دهه 60، و بعد این شکنجه رو حالا تبدیل کرد به شکنجه های روانی و شکنجه سفید. بعد از کشته شدن ستار بهشتی با تغییر شیوه دادن، بعد از در واقع کشته شدن کاووس صد امامی باز یه مقدار شیوه هاش رو تغییر دادن، ولی خب همیشه این شکنجه در زندان بوده. حالا الان با توجه به شرایط فعلی ایران، از اونجایی که در واقع در خطر هستن و سقوط رو در واقع میبینن، حاضرن هر کاری بکنن که این اعتراضات و این انقلاب مردم خاموش بشه، و از خشونت روانی در واقع اومدن به سمت دوباره خشونت فیزیکی و خشونت جنسی. و من اینطور فکر میکنم که همه این اعمال برای این هست که خبرش بیاد بیرون. ما نمیگیم این اتفاقات نمیفته، 100% از حکومت جمهوری اسلامی و عواملش هر کاری برمیاد، قطعا این آزارها رو رسوندن به زندانیا، و از عمد این کار رو میکنن. چرا؟ مگه مثلا اینها بهداری ندارن؟ مگه اینها مثلا پزشک ندارن بین خودشون؟ مگه بیمارستان های برای خودشون ندارن؟ مثلا سپاه بیمارستان بقیت الله داره که تمام کارش هم مال سپاه هست، چرا میبرن یه بیمارستان دیگه که مثلا پرسنل اون بیمارستان بیان در رابطه با آرمیتا همچین مسئله ای رو مطرح بکنن؟ پس به عمد دارن این کار میکنن، و میخوان که این خبرها بیاد بیرون، مردم بشنون، مردم بخونن، به شکل گسترده پخش بشه و همه دنیا مطلع بشن که یه همچین اتفاقی داره میفته، و رعب و وحشت ایجاد بکنن. اما من همه حرفم در اون پستی که نوشته بودم این بود که ما باید بر این ترس غلبه بکنیم. بله، این واقعیت وجود داره که اینها هر کاری ممکنن انجام بدن، اما کاری که ما میتونیم انجام بدیم که نترسیم، و برای اینکه این اتفاقات تموم بشه و تکرار نشه، باید باشیم، باید حضور داشته باشیم و نترس حضور داشته باشیم، بتونیم مقابله بکنیم و بتونیم اون چیزی که لایقش هستیم رو به دست بیاریم.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دخترم مجبور شد
تنبیه خواسته دارم
ناراحتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه، قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
آتنا دائمی، زندانی سیاسی پیشین، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر بود. باید اضافه کنم که اینگر آگار، محقق ارشد مرکز تحقیقات توانبخشی و درمان قربانیان شکنجه و اثرات اون، هم معتقده که استرس شدید ناشی از آسیب‌های جنسی میتونه از اهداف شکنجه زندانیان باشه، چرا که این نوع شکنجه و استرس ناشی از اون باعث میشه که شناخت زن زندانی از هویت خودش از دست بره. شکنجه جنسی همینطور به بروز احساس آسیب دیدگی و چند پارگی نفس و هویت منجر میشه، که از نتایج اون تغییر نگرش به جهان اطرافه، که حتی میتونه هویت سیاسی زندانی رو هم تحت تاثیر قرار بده. در برنامه صدای دیگر هفته آینده با یک روانشناس در مورد آثار شکنجه جنسی بر زنان زندانی سیاسی گفتگو خواهم کرد. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.